آیا اجازه از مرجع تقلید لازم است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
بله، بنابر احتیاط واجب اجازه لازم هست، لذا مبلغ رو که مشخص کردید میتونید به دفتر تماس بگیرید یا به نماینده آقا تماس بگیرید و اجازه بگیرید که مصرف فقرای متدین برسه.
شنونده ای نوشته: من شاغل هستم و در آفتاب داغ خوزستان کار میکنم و روزه گرفتن برایم خیلی سخت است. 3 سال است که روزه نگرفتم. فتوای مرجع تقلیدم از آیت الله خامنه ای رو در این باره یادآور بشید. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به این سوال:
کار کردن مجوز روزه خوردن نیست، اگرچه زیر آفتاب داغ خوزستان باشه. بنابراین اگر امکان داره کار رو در ماه رمضان یا عوض کنید یا ترک کنید و روزه رو بگیرید. در غیر این صورت اگر امکان ترک کردن کار نیست و امکان عوض کردنش هم نیست و مجبورید که همین کار رو انجام بدید و در روزهای داغ خوزستان و زیر آفتاب که واقعا هم طاقت فرساست، باید روزه رو بگیرید، سحریتون رو بخورید، روزه رو شروع کنید تا زمانی که به حدی رسیدید که از ضعف و بیتابی و تشنگی دیگه به هیچ وجه قابل تحمل نبود، که عرفاً میگن به حرج رسیدید، در اون صورت حق دارید روزه رو باز کنید و دیگه از اون به بعد روزه نباشید. اما اگر زودتر از اون روزه رو شکستید، این روزه خاری عمدی حساب میشه و باید به ازای هر روزی علاوه بر غذا کفاره عمدی، یعنی 60 روزه برای هر روز یا 60 فقیر اطعام کردن برای هر روز هم به گردن شما میاد. البته میتونید هر روزی رو که بخواید روزه نباشید خودتون رو مسافر کنید و در سفر روزه رو باز کنید و برگردید بیاد سر کارتون. مثلا مسیری که سفر شغلتون در اون مسیر نیست، این مسیر رو به حد مسافت شرعی که 41 کیلومتر برید، حالا یا رفت و برگشت 41 کیلومتر یا مستقیم 41 کیلومتر برید، از اون ور برید سر کارتون. در این سفر تا وقتی که سفر شغلی نشده اونجا روزه رو باز کنید و بعد از اینکه روزه رو شکستید و باز کردید، همون موقعی که روزه باز شد برای انجام کارتون به سر کارتون برگردید. در این صورت فقط غذای روزه بر شما واجبه که بگیرید. اگر این کار رو انجام ندادید و بدون اینکه عذری داشته باشید مثل مریضی یا مسافرت، این روزه خاری عمدی محسوب میشه که کفاره عمدی هم به عهدتون میاد.
اگر قبل از خواندن حمد در اول نماز جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم، از نظر شرعی درست است و نماز ما اشکال ندارد؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی بیان میکنند.
این ذکر که به استعاذه معروفه، یعنی پناه میبرد انسان به خداوند متعال از شیطان رانده شده، نه تنها در نماز اشکالی ایجاد نمیکنه، بلکه پیش از آنی که مشغول به قرائت سوره حمد بشه مستحبه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بگه و بعد بگه بسم الله الرحمن الرحیم و قرائتش رو شروع کنه در رکعت اول نماز.
آیا به هنگام انجام غسل لازم است از زیر آب خارج شویم و عضو بعد را بشوییم یا نه؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را حجت الاسلام و المسلمین شمس بیان می‌کنند.
نه، نیازی نیست که انسان از زیر آب خارج بشه، با همون کیفیتی که زیر آب مشغول غسل کردن هست میتونه ادامه بده و اعضای دیگر رو بشوره.
پاسور بازی کردن از طریق گوشی تلفن همراه طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
پاسور ورق که از وسایل قمار است، حتی اگر با اون قمار هم نکنند، یعنی برد و باختی نباشد و صرفا با اون بازی بکنند، جایز نیست و وسیله قمار رو بایستی از بین برد و منهدم کرد. اما این پاسور بازی از طریق گوشی همراه، این هم اگر باهاش قمار بکنند، یعنی برد و باختی باشد، این هم جایز نیست و حرامه. اما اینکه فقط صرفا در گوشی همراه صورت و تصاویر این اوراق رو در واقع رد و بدل میکنن چه صورتی دارد، شایسته مسلمان نیست که وقتش رو بیهوده به این کاری که در واقع ترویج نوعی بازی باطل و قمار هم هست صرف بکنه و به این صورت تضییع عمر کنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
دریغ از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم، تو گفتی توبه کن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم من غفورم، تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم، تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
علائم و راه‌های مقابله با ویروس کرونا.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شده ایم یا نه؟
علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت می‌کنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری‌های نوپدید، تب، سرفه و گلودرده. تنگی نفس در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف شبه آنفولانزا تظاهر پیدا می‌کنه و می‌تونه از فرم خفیف بیماری تا فرم شدید این بیماری رو در افراد نشون بده.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب. بر اساس کتاب روزگار دراز رنج نوشته محمد رضا سرشار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی بازیگر امیر زنده دلان. بازیگران بهرام سروری نژاد، آسیه گرجی. صدا بردار مرضیه میر سلیمانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب روزگار دراز رنج به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که حمزه موقع برگشت از شکار پیرزنی را در مسیر دید. پیرزن به او خبر داد که ابو جهل در کوچه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناسزا گفته. حمزه به حرم رفت و با کمان بر سر ابو جهل زد. بعد با صدای بلند به همه خبر داد که به رسول خدا ایمان آورده. در ادامه ماجرای زندانی و شکنجه شدن عمار و پدرش یاسر و سمیه را شنیدید. و حال ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج در قسمت دهم. در گوشه حیات خانه و در اتاقی تاریک و نمناک سه نفر زندانی شده بودند: یاسر، سمیه و عمار. هر روز ابو جهل با شلاق به جان آنان می افتاد و سه تازه مسلمان را بیرمق در گوشه اتاقک نمناک می انداخت. یاسر و سمیه گوشه افتاده بودند و از درد به خود می پیچیدند. عمار به مادر نزدیک شد و گفت:
صبر داشته باش مادر جان.
شکوه ندارم عمار، جان رسول خدا به سلامت باشد.
آن بزرگوار به یاد من هستند مادر.
میدانم، کفار قریش عرصه را بر ایشان تنگ کردند.
یاد دیدار با رسول خدا افتادم مادر.
خوش به سعادتت عمار. یاد حضرت دلها را جلا میدهد. بگو مادر، بگو تا دل من نیز جلا یابد.
بسیار خوب. در آن روزها که فقط تو در بند مشرکان بودی و هر روز شکنجه می شدی، روزی به دیدار رسول خدا رفتم و گفتم ای فرستاده خدا، مادرم در بند مشرکان است، هر روز شکنجهش می کنند و حالش خوش نیست.
خب پیامبر چه فرمود؟
فرمود صبر داشته باش عمار. سپس دست به آسمان برداشت و عرض کرد: بار خدایا، از خاندان یاسر هیچ کس را به آتش دوزخ عذاب مکن.
به به، چه دعایی. با این دعا همه ی دردهایم را فراموش کردم.
یاسر که گفتگوی عمار و سمیه را می شنید گفت:
سعادت بالاتر از این که فرستاده خدا در حق من چنین دعایی کرده.
من نیز از دعای رسول خدا خوشحال شدم پدر، اما وقتی ناراحتی را در چهره مبارک ایشان دیدم پشیمان و شرمنده شدم. آخر فقط مادر من نبود که اسیر مشرکان و شکنجه آنان بود، همه بردگانی که مسلمان شده بودند گرفتار شکنجه و آزار بودند. من اگر قصه مادرم را میخوردم، رسول خدا از قصه و غم همه مسلمانان محزون بودند.
هوا روشن شده بود و نور خورشید از روزنه‌های در چوبی اتاق به داخل میتابید. کمی بعد کنیزی در اتاق را باز کرد و چند تکه نان و ظرف آبی آورد. این غذای روزانه یاسر و خانواده‌اش بود. همه مشغول خوردن شدند. هنوز لقمه از گلوی آنان پایین نرفته بود که برده‌ای بلند قد از بردگان ابو جهل در اتاق را باز کرد و گفت:
برخیزید، امروز نیز باید به محله بطا برویم.
بطا محله‌ای در جنوب مکه بود، جایی که هر روز ابو جهل یاسر و خانواده‌اش را شکنجه می‌کرد. یاسر جلو می‌رفت و عمار و سمیه به دنبالش می‌رفتند. عمار به مادر کمک می‌کرد تا روی زمین نیفتد. ابو جهل در کوچه ایستاده بود و با غرور به آنان نگاه می‌کرد. عمار با دیدن ابو جهل گفت:
مادرم بیمار است عمر، اصلا حال خوشی نداره. امروز دست از شکنجه و آزار او بردار تا حالش بهتر شود.
چرا از خدای یکتای محمد نمیخواهی شفایش دهد؟
ابو جهل با شلاق بلندی در دست به راه افتاد. یاسر، عمار و سمیه به دنبالش قدم بر می داشتند. دو برده سیاه حبشی ابو جهل به دنبال آنان می رفتند. در راه عده‌ای ایستاده بودند و به آنان نگاه می کردند. کودکانی که سرگرم بازی بودند بر سر روی عمار، یاسر و سمیه سنگ می زدند. کمی بعد به محله بطا رسیدند. خورشید گرم می تابید. یاسر، عمار و سمیه با دیدن سنگلاخ نزدیک محله بطا به یاد شکنجه های قبل افتادند و رنگشان پرید. ابو جهل نگاهی به آنان کرد و با خنده گفت:
چه میگویید؟ میبینم که رنگ از رخسارتان پریده.
از شر ستمگران به خدا پناه میبریم.
کدام خدا؟ عمو که در این چند روز یاریتان کرد؟
خدای قادر متعال، او که تقاص مظلومان را از ظالمان میگیرد.
خدایی که ندیده و نه لمس میشود.
خدایی که دیده و لمس نمیشود. یا به بس است، امروز بلایی به سرتان میآورم که خدایتان را فراموش کنید.
بعد رو کرد به دو برده سیاه حرشی و فریاد زد:
دست ها و پاهایشان را ببندید.
دو برده سیاه دست به کار شدند. کمی بعد ابو جهل با شلاق پیش رفت.
قبل از هر شکنجه و آزاری به شما فرصت میدهم دست از لجاجت بردارید و جانتان را نجات دهید. از این گمراهی که محمد شما را در آن غرق کرده بیرون آیید و به آیین نیاکانتان بازگردید. چاره کارتان همین است. در برابر مردم به محمد و خدایش دشنام دهید و همچون گذشته به کار زندگیتان مشغول شوید.
ابو جهر ساکت شد و به عمار، یاسر و سمیه نگاه کرد. یاسر که دست و پایش به تیرکی چوبی بسته شده بود گفت:
مرگ از این زندگی که تو میگویی بهتر است.
به محمد و خدای مهربان دشنام گوییم؟ مرگ بر تو امر با این پیشنهاد شرم‌آورت.
ما تا زنده ایم دست از یاری رسول خدا بر نمی داریم.
ابو جهل احساس شکست می کرد. با اینکه عمار، یاسر و سمیه اسیر او بودند، هر بار او در مقابل اراده آنان به زانو در آمده بود. ابو جهل درمانده به سمت آنان رفت و با شلاق به جانشان افتاد. می زد و ناسزا می گفت:
می کشمتان، آنقدر بر بدنتان تازیانه می زنم تا بمیرید.
با ضربه اول سمیه از هوش رفت. یاسر هم بیحال شده بود. عمار که جوانتر بود و بدنی قوی تر داشت زیر ضربه های شلاق ابو جهل ذکر می گفت:
الله الله الله، خدای خودت فریاد ما.
ابو جهل خسته و نفس زنان شلاق را به گوشه ای پرت کرد و به سمت سایبان رفت. دو برده سیاه حبشی زیر سایبان حسیری پهن کرده بودند. ابو جهل روی حسیر نشست. عرق از سر و روی سرازیر بود و رنگ سرخ صورتش به زردی می زد. کمی دورتر دو برده حبشی گوشه‌ای نشسته بودند و زیر اجاق سنگی آتشی درست می کردند. ابو جهل به اطراف نگاه کرد. مثل روزهای قبل عده‌ای از جوانان مکه برای تماشا آمده بودند. تماشاچیان هر لحظه بیشتر می شدند. همه به بدنهای نیمه جانی نگاه می کردن که به تیرک های چوبی بسته شده بود. از ترس ابو جهل هیچ کس جرأت اعتراض نداشت. کمی بعد مردی که تازه از راه رسیده بود به سمت تیرک های چوبی رفت. ابو جهل با دیدن مرد نیمخیز شد و زیر لب گفت:
محمد است که این گونه بی‌پروا پیش می رید.
پیامبر اکرم بی اعتنا به ابو جهل به سمت عمار، یاسر و سمیه رفتند. بعد دستی به سر روی عمار یاسر کشیدند و فرمودند
شکیبایی کنید که وعدگاه شما بهشت است.
بعد دو دست مبارکشان را به دعا بلند کردند.
خداوندا اینان را در راهی که برگزیدند استوار کن و به آنان پاداشی نیکو عنایت فرما.
سمیه که با شنیدن صدای پیامبر اکرم به هوش آمده بود سر بلند کرد و فریاد زد
ای رسول خدا، گواهی می دهم که تو فرستاده خدایی و آنچه می گویی راست است.
پیامبر اکرم برای سمیه دعا کردند و بی اعتنا به ابو جهل از مسیری که آمده بودند برگشتند. با رفتن حضرت ابو جهل که در جایش خشکیده بود از جا پرید، بعد رو کرد به دو برده سیاه حبشی و فریاد زد
از دیرک‌های چوبی بازشان کنید و روی زمین بخوابانید.
دو برده به سمت عمار، یاسر و سمیه رفتند. آنان را از دیرک‌های چوبی باز کردند و به پشت بر زمین سنگی داغ خواباندند. بعد دست‌های آنها را به چهار میخ کوبیده بر زمین بستند. ابو جهل دیوانوار فریاد زد
آتش! آتش بیاورید!
یکی از بردگان به سمت اجاق آتش رفت. بعد با انبوری بلند زغالی سرخ شده برداشت و پیش اربابش رفت. ابو جهل به سمیه اشاره کرد و فریاد زد
آتش را بر کف پایان عجوزه بگذار.
برده به سمت پیرزن رفت. کمی بعد صدای فریاد سمیه در سنگلاخ بدها پیچید و صدای هقهق گریه عمار یاسر بلند شد. سمیه از هوش رفته بود. یاسر اشک می‌ریخت و برای همسرش دعا می‌کرد. ابو جهل رو به یکی از بردگان کرد و مستانه فریاد زد
آب بیاورید.
برده با ترس دوید و کوزه ای را که زیر سایبان بود برداشت و در کاسه ای سفالین آب ریخت. بعد با عجله به سمت اربابش دوید. ابو جهل کاسه را گرفت و به سر و روی سمیه پاشید. سمیه به هوش آمد و چشم باز کرد. ابو جهل فریاد زد
امروز رهایت نمی کنم تا از خدایان به نیکی یاد کنی و به محمد خدایش ناسزا بگویی. یا چنین می کنی یا زیر شکنجه می میری.
سمیه بی رمق به چشمان ریز و پر از کینه ابو جهل نگاه کرد و فریاد زد
ننگ بر تو و بر خاندان تو باد پدر نادانی.
با پچ پچ و هم همه جمع ابو جهل از خود بی خود شد. ناگاه پای راستش را بالا برد و بر شکم سمیه کوبید. بعد دو زانو نشست، خنجرش را از غلاف بیرون کشید و در بدن لاغر پیرزن فرو برد. بدن سمیه لرزید و کمی بعد چشمانش به نقطه ای ثابت ماند. عمار با بخت به بدن بیجان مادر نگاه میکرد و اشک میریخت. یاسر با بغض گفت
هم از خداییم و به سوی او باز میکردیم. بهشت بر تو گوارا با شیر زن مسلمان.
ابو جهل مستانه خندید و به سمت یاسر رفت. همراهان گرامی، تا فردا و ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج، خدا نگهدار.
شب شما هموطنان گرامی به خیر و نیکی. از اینکه با رادیو معارف هستید بسیار خرسندیم. برنامه روایت کتاب بود که تقدیمتون شد. روزگار دراز رنج عنوان این روایت بود که در برنامه روایت کتاب شنیدید. انشالله که استفاده کرده باشید. به ساعت 19 داریم نزدیک میشیم. گزیده از سخنان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو براتون در نظر گرفتیم که در برنامه کلام امام تقدیم میشه و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. بعد از خبرها هم 19:15 دقیقه یار مهربان رو همراه خواهید بود و 19:30 دقیقه زمان پخش برنامه بشارت هست و ساعت 20 راز سرنوشت رو شنونده خواهید بود. همچنان با رادیو معارف همراه باشید و کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
هر کس اون محلی که هست همون محل محل آزمایشش هست. اون کارمند جزئی که یه کار جزئی انجام میداد، اون کار جزئی آزمایش اوست. آیا این کاری که دست اوست انجام چطور میداد؟ با کسانی که به او در همین جزئی مراجعت میکنند چه رفتار میکند؟ آیا قصدش از این شیطان است یا قصدش خداست؟ این مسئله استثنا ندارد. انبیا هم مورد آزمایش هست. یعنی هر که در این دنیا پا گذاشت و مکلف بود به تکلیفی، این آزمایش می شد. و گمان نکند که من این کار را که می کنم کسی نمی بیند. این کاری که می کنید خود این کار منعکس می شود، خدای تبارک و تعالی در محضرش باقی می شود. ملائکت الله موکل هستند بر این فرد. باید ما فکر کنیم که چه باید بکنیم که از زیر بار مسئولیت خارج بشیم. مایی که امروز مقدرات مملکتمون به دست خودمون افتاده است، هممون مسئولیم. کسی نیست که مسئول نباشد، همه هستیم. ببینیم که باید چه کار بکنیم که این مسئولیتی که به عهده ماست به طوری انجام بدیم که فردا پیش خدای تبارک و تعالی و پیش انبیاء خدا خجدت زده نباشیم و آبرومند باشیم. او این است که هر کس در هر کاری مشغول است او را خوب انجام بدهد. فرض کنید همه، خدای نخواسته، همه افراد کشور خلاف میکنن، شما یه نفر کار خوب بکن. هر کسی فکر خودش باشد، هر کسی خودش مسئول کارهای خودش است. هیچ که مسئول کار دیگری نیست. او کار را میگد و مواظبت هم میکند، اما هیچ که نمیتواند که عمق کارهای شما را بفهمد چه جوری است. لکن در منظر خداست.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت را میشد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
سلام.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف.